یک‌ساده، خب محل ییلاق و قشلاقشون تغییر بکنه، مثلا 200 کیلومتر بره به سمت جنوب یا 200 کیلومتر بره به سمت غرب، ولی دیگه اون کوچه بزرگ رو نمیتونیم اطلاق بکنیم به اون. خب اینکه مادها و پارس‌ها کی وارد فلات ایران شدن هنوز هم اتفاق نظر وجود نداره، ولی در گذشته حدود 100 سال پیش بر این باور بودند تاریخ‌پژوهان که مادها و پارس‌ها مسیر خودشون رو از کنار دریاچه خوارزم یا آرال در ترکمنستان به سمت غرب ادامه دادن، از شمال دریای خزر حرکت کردند به سمت غرب و سپس در کوههای قفقاز به سمت جنوب آمدند و وارد فلات ایران شدند از آذربایجان، و برای همین نام اونها رو در کتیبه‌های آشوری می‌بینیم. ولی دیگه به تازگی حدود 3-4 دهه هست که تاریخ‌پژوهان این نظر رو نمیپذیرند و معتقدند که مادها و پارس‌ها از همون جاده معروف خراسان وارد فلات ایران شدند، یعنی از مرو یا بلخ به سمت سرخس و نیشابور حرکت کردند و سپس دامغان و ری رو پشت سر گذاشتند و به سمت همدان و غرب ایران رفتند.
البته منظور این خراسان استان و خراسان‌های فعلی ما نیست، اون خراسان بزرگ مد نظر.
بله دیگه، که شمال افغانستان بخشی از ترکمنستان رو هم در بر میگیره تا کنار رود جیهون.
بله.
پس اگر بپذیریم که اونها از شرق به غرب حرکت کردن در فلات ایران، پس باید بپذیریم که معمولاً ایل‌های بزرگ، قبیله‌های بزرگ وقتی حرکت می‌کنن در یک کوچه بزرگ به هر شهری یا منطقه مناسبی که میرسن، چند طایفه از اونها جدا میشن، در همونجا سکنا می‌گزینن، یک جانشین میشن به اصطلاح، ییلاق و قشلاقشون رو در همون اطراف به فاصله چند ده کیلومتر مثلا قرار میدن و بقیه ایل، بقیه قبیله به حرکت خودشون ادامه میدن. برای همین باید بپذیریم که پارس‌ها و ماد وقتی از خراسان به سمت همدان حرکت می کنند، در طول این مسیر حتما طوایفی از اونها جدا شدند، یک جانشین شدند و کم کم زندگی یک جانشینی رو پیش گرفتند، اون زندگی هوچرویی رو کنار می گذارند، با کشاورزی آشنا می شند، زمین ها رو کشت می کنند و یک جانشین می شند. برای همین وقتی ما نام پارس ها و ماد ها رو در کتیبه های آشوری که در غرب ایران در واقع آشوری ها هستند میبینیم نامشون رو، پس اونها رسیدن به غرب ایران. 200 سال 300 سال این کوچ ادامه پیدا کرده از شرق ایران به غرب ایران و اونها پراکنده شدن در شاید سراسر فلات ایران، از شمال در مازندران تا جنوب در کرمان و هرمزگان و فارس، و بخش کوچکی از اونها که در همسایگی قلمرو آشور هستند نامشون رو ما در کتیبه های آشوری میبینیم. ولی اینکه خب کدام طوایف در کدام شهرها ساکن شدن، این ممکن نیست فهمیدنش برای ما تا اینکه حفاره‌های باستانشناسی انجام بشه و نوشته‌هایی از اون طوایف، از اون اقوام به دست بیاریم که خودشونو معرفی کرده باشن به ما که اسم طایفه‌شون چیه و اون شهری که درش ساکن شدن رو خودشون چه نامیدن. ولی باز هم ما باید از تاریخ هرودوت کمک بگیریم برای اینکه بدونیم پارس‌ها چه کسانی بودن. هرودوت پارس‌ها رو 10 طایفه معرفی می‌کنه و میگه که اونها ساکن بودن در غرب ایران. نام هایی که میبره خب برای ما شناخته شده نیست و ما نمیتونیم اونها رو ردگیری بکنیم که هر کدام از اون طایفه ها در چه سرزمینی زندگی میکردن، به جز دو سه تا از اونها، مثل طایفه پاسارگاد که طایفه کوروش بزرگ هخامنشی هست و شهر پاسارگاد رو در واقع ساختن به نام خودشون، همون جایی است که آرامگاه کوروش در اون قرار داره، یا طایفه داهه یا داسه که احتمالاً در ترکمنستان امروزی یا استان خراسان شمالی امروزی زندگی میکردن، یا قومی مثل داهه یا داسه که احتمالاً در ترکمنستان امروزی یا شمال خراسان، استان خراسان شمالی امروزی زندگی می‌کردند، یا تپورها که نام خودشون رو به تبرستان دادند که امروز استان مازندران هست، اینها احتمالاً طوایفی از پارس‌ها بودند، یا ساگارتی‌ها که هرودوت نام می‌بره که پژوهشگران معتقدند که احتمالاً در حوالی شهر یزد زندگی می‌کردند.
جمع فکری منبع هرودوت ما می‌دونیم الان چیا بوده؟
هرودوت خودش در آغاز کتاب تاریخ خودش میگه که من اینها رو از ایرانی‌هایی که در آسیای صغیر ترکیه امروزی زندگی میکردن شنیدم. خودش اعتراف میکنه که سند مکتوبی از دربار ایران یا از ادارات دولتی شاهنشاهی هخامنشی به دست نیاورده یا خودش این زحمت رو به خودش نداده که به ایران بیاد و اون اسناد رو به دست بیاره و ببینه و تاریخش رو مستند بکنه با اون اسناد. ولی حتما شنیده های هرودوت از مردم ایران هم خالی از حقیقت نیست. اونها تاریخ گذشته خودشون رو میدونن و برای هرودوت تعریف کردن.
وقتی به ایران نیومده، از ایرانیانی که که احتمالاً مثلا اسیر شدن یا چجوری ایرانیان
نه قلمرو هخامنشیان گسترده بوده. خود هرودوت میشه گفت یکی از هموطنان هخامنشی حساب میشه، چرا که شهر او هالیکارناس در ترکیه امروزی بخشی از قلمرو شاهنشاهی هخامنشی بوده، با اینکه یونانی نشین بودند ولی جزو قلمرو و یکی از استانهای
تحت حاکمیت سلسله
هخامنشی بوده، یکی از استانها یا ساتراپی های شاهنشاهی هخامنشی بوده. بر همین در واقع او مستقیما با ایرانیان داره صحبت میکنه و خب ایرانیان تاریخ گذشته خودشون رو آگاهانه میدونن و حفظ کردن، فقط اون مشکلی که یا اون ویژگی که تاریخ شفاهی داره و تغییر میکنه در طول 100 سال 200 سال فقط اون ویژگی رو داره و الا ما به تاریخ هرودوت میتونیم اعتماد بکنیم تا جایی که منابع دیگه اون رو رد نکنن.
بله درست.
خب هرودوت به ما میگه که پارسا 10 طایفه بودن و در سراسر غرب ایران و کل فلات ایران احتمالاً پراکنده بودن، ولی اطلاعاتی که کتیبه های آشوری به ما میدن چیه؟ اونها در واقع چندین بار به پارس ها با عبارات مختلف مثل پارس، پارسوماش یا پارسواش اشاره میکنن. خب مسلمه که همه اینها اشاره داره به قومی به نام پارس که ما اونها رو میشناسیم دیگه، ایرانیانی هستن که با مادها وارد فلات ایران شدن. ولی تشکیل دولت میدن پارس ها، کی میتونن متحد بشن؟ به نظر میاد که مادها و پارس ها به طور همزمان حدود 700 سال پیش از میلاد موفق شدن که اتحادیه قومی خودشون رو تشکیل بدن، چرا که ما در نبرد خلولا در سال 691 پیش از میلاد میبینیم که کتیبه های آشوری اشاره میکنن که ایلامی ها، الیپی ها و پارس ها با آشور وارد جنگ شدن. یعنی پارس ها رو به طور مجزا ذکر میکنه کتیبه آشوری، پس حتما اونها یک اتحادیه جداگانه ای نسبت به ایلام تشکیل دادن. اگر پارس ها زیر فرمان ایلامی ها بودن و فقط زندگی میکردن نیازی نبود نامشون جداگانه در کتیبه آشوری بیان بشه، ولی وقتی جداگانه بیان شده پس باید بپذیریم که پارس ها یک اتحادیه سیاسی یا یک واحد سیاسی جداگانه تشکیل دادن و از ایلام جدا شدن در حدود 700 پیش از میلاد. و بر اساس نوشته های هرودوت که البته کتیبه های کوروش هم اون رو تایید میکنه و ما میپذیریم این سخن هرودوت رو، فردی به نام هخامنش احتمالاً سرکرده پارس ها بوده در حدود 700 پیش از میلاد. و معمولاً یک کاری که انجام میدیم ما در علم تاریخ وقتی نمیدونیم مدت پادشاهی یا حکومت چند نفر از یک سلسله رو، تقریباً 25 سال یا 30 سال رو برای هر یک از اونها در نظر میگیریم. و وقتی کوروش در کتیبه خودش رو معرفی میکنه، میگه من فرزند کمبوجیه هستم، شاه انشان، فرزند کوروش شاه انشان و فرزند چیش پیش شاه انشان، یعنی دست کم سه نفر پیش از خودش رو معرفی کرده و حتما 100 سال طول میکشه که این سه نفر پادشاهی کرده باشن بر انشان. خب حالا ما پس باید انشان رو هم شناسایی بکنیم که کجای ایران بوده، که در کتیبه کوروش و هم در کتیبه های آشوری به این نام ما بارها برخورد کردیم.
جمع فکری از چه دوره‌ای؟ چون الان اشاره فرمودید به کتیبه های کوروش که برخی نکات مبهم رو برای ما روشن میکنه، اما در دوره های قبل خصوص مثلا مادها اشاره کردین که بیشتر منبعمون یافته های باستانشناسی هست و الواح آشوریان
مل.
و تاریخ هرودوت
مل.
از چه دوره ای ایرانی ها و آریایی ها آثاری مثل کتیبه ها رو از خودشون به جا میگذارن؟ در مقایسه با آشوری ها و دیگر اقوام ایرانی ها تو این زمینه ضعیف بودن؟
خب این که ایرانی ها آیا ضعیف بودن در نوشتن کتیبه یا آثار از خودشون باقی بذارن، خب این بستگی به اون شرایط سیاسی داره که در اون زندگی میکردن. خب پیش از کوروش هخامنشی به نظر میاد که آریایی ها یا مادها و پارس ها این شرایط رو داشتن که به طور مستقل بخوان برای خودشون تاریخ رو ثبت بکنن به عنوان یک کتیبه یا صخره نوشته. نکته جالب اینجاست که مادها هیچ نوشته از خودشون برای ما به جا نذاشتن، یا شاید به جا گذاشتن ما هنوز پیدا نکردیم.
درست.
به ویژه از اون دو پادشاه قدرتمند آخر ماد، یعنی هوخشتره و آستیاگ، که حدود 70 سال حکومت کردن، هنوز نوشته ای ما پیدا نکردیم. و نخستین نوشته ای که ما داریم یا کهن‌ترین نوشته ای که آریایی ها در ایران از خودشون به جا گذاشتن نوشته های کوروش هخامنشیه، اون هم وقتیه که بابل رو فتح میکنه. نکته جالب اینجاست که تاریخ نگاری بابلی ها حدود 1000 سال پیش از کوروش هخامنشی هم سابقه داره، یعنی بابل منطقه است که کتیبه نوشتن و تاریخ نگاری در اون پیشینه ای شاید بشه گفت 2000 ساله داره. حتی 2000 سال پیش از کوروش سومری ها، اکدی ها، بابلی ها و آشوری ها در بین النهرین کتیبه می نوشتن و تاریخ نگاری میکردن. و شاید کوروش وقتی به بابل وارد میشه بر اساس اون سنت تاریخ نگاری هست که خودش هم دست به این کار میزنه و کتیبه مینویسه یا فرمان میده که بنویسن رویدادهای تاریخی رو.
خب تشکر میکنم از صحبتاتون. بعد از یک فاصله کوتاه این گفتگو رو ادامه خواهیم داد. خب شنوندگان گرامی برنامه با من قدم بزن، شما گفتگوی من رو میشنوید با جناب آقای مهدی فکری. ما در این برنامه در مورد پارس ها صحبت میکنیم و جناب فکری در بخش قبلی اشاره‌ای داشتن به کتیبه کوروش که در اون به پدران خودش و پادشاهان قبل از خودش اشاره میکنه. جناب فکری ادامه صحبت های شما رو در مورد اجداد کوروش میشنوید.
بله حتما. کوروش معرفی میکنه پدران خودش رو تا سپشت، معرفی میکنه و میگه که من فرزند کمبوجیه شاه انشان، فرزند کوروش شاه انشان و فرزند چیشپش شاه انشان هستم. ما باید ببینیم انشان کجا هست. در کتیبه های آشوری و پیش از اون کتیبه های سومری و ایلامی ما این نام رو میشناسیم. از حدود 22 سده پیش از میلاد، یعنی 4200 سال پیش، نام انشان در کتیبه های ایلامی و سومری بین النهرین آمده و به نظر میاد که همیشه در کنار شهر شوش نام انشان آمده و شاهان ایلام که در خوزستان امروزی حکومت می‌کردند حدود 2000 سال، از 4500 سال پیش تا 2500 سال پیش، اونها همیشه خودشون رو شاه انشان و شاه شوش معرفی می‌کنند. ما شوش رو می‌شناسیم، شهری است که امروزه هم پابرجاست در خوزستان و پایتخت اداری دولت ایلام بوده، ولی شهر انشان برخی اوقات در منابع در کنار شوش میاد نامش و برخی اوقات نمیاد و این نشون میده که شهر انشان باید در شرق شوش و دورتر از شوش باشه به بین النهرین. وقتی پادشاهان آشوری هم حمله میکنن به ایلام، نام میبرن از شهر شوش و فقط یکی دو بار هست که اشاره میکنن به انشان. حفریات باستانشناسی به ما کمک کرد و ما بالاخره مکان دقیق انشان رو تونستیم بفهمیم. پیشتر حدود 100 سال پیش حدس می‌زدن که شاید مسجد سلیمان امروزی در شمال شرقی شوش همون انشان باشه، ولی مطالعات نشون میداد که نه، انشان باید دورتر قرار گرفته باشه نسبت به شوش و بالاخره حفریات منطقه‌ای به نام تل ملیان در شمال شیراز این رو نشون داد که اونجا باید انشان باشه و کتیبه‌ای هم که پیدا شد در همون محل نشون میداد که دقیقاً این محل همون محل شهر یا منطقه باستانی انشان هست. این منطقه در 46 کیلومتری شمال شیراز و 43 کیلومتری غرب تخت جمشید. می‌بینید که نزدیکی انشان به تخت جمشید که بعدها پایتخت هخامنشیان میشه، توجیه داره که پدران کوروش هم در انشان حکومت کرده باشند و بعد تخت جمشید رو در واقع در نزدیکی انشان ساختن.
جا فکر یک روایتی در مورد انشان هست که نزدیک ایزه است یا اون چیز دیگری است؟
نه، اون یکی از شهرهای دیگر پادشاهی ایلام بوده، شهر ایزه. نام باستانیش فکر می‌کنم هیدالو میگفتن. میگم درباره این که شهر انشان کجا بوده، خب در گذشته گمان زنی زیادی انجام شده، ولی
فکر می‌کنم یک روایتی که من شنیدم این هست که انشان در نزدیکای ایزه بوده. یعنی من الان این روایتی که جناب والی می‌فرمایید رو برای من جالب هست، چون نشنیده بودم اینو قبل از این.
بله گفتم اون نظری که شما دارید مربوط به دهه‌های گذشته میشه، ولی دیگه شکی نیست که انشان تل ملیان در شمال شیراز هست.
داشته های ما در مورد انشان امروز به روز رسانی شده
بله. و رد میشه دیگه، اون نظریه هایی که پیش از این انشان رو در جاهای دیگه معرفی میکردن دیگه رد میشن وقتی کتیبه‌ای پیدا میشه و نشون میده که شهری که اون کتیبه درش نوشته شده انشانه، دیگه هیچ شکی باقی نمیمونه که ما باید اون منطقه رو انشان بدونیم. پس میشه گفت که ایلام باستانی یا که مرکزیت شوش بوده میشه خوزستان امروزی و انشان که در واقع یک سرزمینه، نه فقط یک شهر، میشه استان فارس امروزی در واقع.
درست.
و پدران کوروش یا پارس ها بر استان فارس امروزی حکومت میکردند که در شرق ایلام باستانی قرار میگیره. خب مسلمه که وقتی پارس ها در اونجا حکومت میکنن نام خودشون رو به اون سرزمین دادن و امروزه هم ما اونجا رو استان فارس میخونیم.
البته شهر شوش هم میتونیم بگیم که بین ایلامی ها و پارس ها به نوعی مشترک هست، درسته؟ یعنی این شهر به نوعی به حیات خودش ادامه میده، اهمیت اون همچنان پابرجا میمونه.
بله بله، همزمان این دوتا حکومت وجود دارن دیگه، چرا که شاهان ایلام خودشون رو شاه انشان و شوش معرفی میکنن.
بله.
و حتی اون دورانی که دیگه ضعیف شده دولت ایلام و سرانجام هم به دست آشوربانیپال از پا در میان، شاهان ایلامی خودشون رو شاه انشان هم میخونن، که البته به نظر میاد تبلیغات بیشتر حساب میشه. اونها دیگه انشان رو نمیتونستن زیر نظر داشته باشن چون پارس ها اونجا به قدرت رسیدن، ولی خب برای تبلیغاتی که بگن ما هنوز حوزه نفوذمون گسترده تر از شهر شوش و استان خوزستان امروزیه و میگفتن که ما شاه انشان هم هستیم. ولی به نظر میاد بعد از رسیدن پارس ها و قدرت گرفتن اونها در انشان یا استان فارس امروزی، دیگه ایلامی ها اونجا نفوذ نداشتن و فقط در استان خوزستان امروزی ایلامی ها حکومت داشتن تا میانه سده هفتم پیش از میلاد که آشوربانیپال دولت ایلام رو در واقع از بین میبره. ولی نکته مهم اینجاست که ما بدونیم پارس ها از چه زمانی در انشان حکومت پیدا کردن. همونطور که اشاره کردم در کتیبه های آشوری اومده که در سال 691 پیش از میلاد از پارس ها نام برده شده جداگانه و گفتن که پارس ها و ایلامی ها با آشور وارد جنگ شدن. پس بعد همون حدود 700 پیش از میلاد رو ما آغاز حکومت فردی به نام هخامنش بدونیم که سرکرده پارس ها هست و در انشان حکومت رو به دست گرفته و تونسته که مستقل بشه از پادشاهی ایلام.
جمع فکر این اعدادی که ما بر اساس حالا تاریخ میلادی و یا تواریخ دیگر ذکر میکنیم، این در اون الواح تاریخی به چه شکلی ذکر شده؟ یعنی منظورم این هست که اونها تقویم داشتن؟
بله بله، نکته خوبی را اشاره کردید. تقویم بابلی ها یا میشه گفت سومری ها که آشوری ها هم از اون بهره بردن، تقویم بوده که حدود 4000 سال قدمت داره و تقویم قمری بوده، در واقع قمری با سالهای شمسی. 12 سال قمری در یک سال شمسی قرار میدادند و هر 3 سال یک بار سال رو 13 ماه قمری قرار میدادند که آغاز سال تغییر پیدا نکنه با فصول و همیشه اول بهار تقریبا آغاز بهار آغاز سال بابلی هست.
برای اینکه شنوندگان ما با تاریخ قمری جدید که بعد از اسلام آغاز میشه میتونیم بگیم که اون تقویمی که شما توضیح میدین ترکیبی از
تقویم شمسی
بر اساس نه منظورم خود این واژه هست. منظورم اینه که برای اینکه خلط دوره تاریخ پیش نیاد، اونها مد نظرشون خورشید و ماه بوده، یعنی بر اساس سنجششون رو بر اساس خورشید و ماه انجام میدادن.
بله، بر هر اساس هر دوی اونها. امروز تقویم قمری ما یا هجری قمری فقط گردش ماه رو در نظر میگیریم و یک سال 12 ماه قمریه. همین در فصول حرکت میکنه. ولی بابلی ها احتمالاً شاید 5000 سال پیش اونها هم فقط ماه رو در نظر میگرفتن. ولی چون دیدن برای کارهای کشاورزی نیاز دارن به فصول و اینکه آغاز سالشون همیشه در آغاز فصل بهار قرار بگیره، احتمالاً این ابداع رو کردند که هر 3 سال یک بار 13 ماه قمری داشته باشه سالشون، تا اینکه اول سال همیشه به آغاز بهار بیفته.
یعنی ماه رو بر اساس ماه، منظورم
بله یک
روز...
طول یک ماه، بله طول یک ماهشون ماه قمری بوده.
درسته.
حالا یا 29
ولی
روز
سال
یا
رو
ولی سال سال شمسیه
بر اساس حرکت
خورشید
در نظر میگیره.
بله.
و اون هم این نکته‌ای که شما اشاره کردین به نظرم در دونستن تاریخ تمدن خیلی مهمه، اینه که تقویم‌ها بر اساس یک نیاز زندگی شکل گرفته.
بله.
و اون هم مهمترین نکتهش شاید همون کشاورزی بوده، درسته؟
بله بله، برای همین احتمالاً شکلگیری تقویم شمسی قمری، یعنی ترکیبی از ماه و خورشید، در بابل و حتی در چین، تقویم چینی هم که در شرق آسیا رواج داره، در چین، کره، ژاپن، اون هم همین گونه است. یعنی ماهاش قمریه ولی سالش شمسیه. احتمالاً اول سالشون هم قمری بوده دیگه، ولی چون در زندگی کشاورزی نیاز دارن به اینکه سال شمسی داشته باشن و آغاز فصول رو همیشه دقیق محاسبه بکنن، این اتفاق افتاده و ترکیبی از سال شمسی و ماهای قمری رو دارن. ولی این مشکل در مصر دیده نمیشه. اونها از اول تقویمشون فقط بر اساس تقویم شمسی بوده، چرا که بر اساس طغیان رود نیل تقویمشون رو تنظیم کرده بودن که اون هم همیشه در آغاز تابستان اتفاق میفته. برای همین نیازی پیدا نکردن به تقویم قمری مصری ها.
به نوعی به تغییر تقویم حالا در دوره‌های مختلف چون از ابتدا بر اساس حرکت خورشید و حالا مسائل به قول شما طغیان رودخانه نیل. پس ما میتونیم بگیم که جدا از مباحث مذهبی دینی و حالا بعدها ایدئولوژیک که حتی در دوره‌های بعد میتونیم بگیم با نوعی تعصب هم همراه شد، تقویم‌ها به گونه‌ای نشون دهنده تمدن بشری و همچنین حتی میتونیم بگیم که هرچه به سمت جلوتر میایم تقویم‌های کامل‌تر مورد استناد قرار میگیره.
بله دیگه، دقیقاً تقویم‌ها بر اساس نیاز زندگی روزمره‌شون تنظیم می‌شده و هرچه به پیش می‌رفتن می‌دیدن که تقویمشون منظم نیست، مثل اینکه با فصول مثلا تنظیم نشده و هی تغییر می‌کنه، هی تقویمشون رو دقیق‌تر می‌کردن. 12 ماه قمری رو 13 ماه قمری در یک سال قرار می‌دادن و حالا امروز ما بهش می‌گیم کبیسه می‌کردن، یعنی اضافه می‌کردن یک چیزی رو بهش، این که تقویمشون دقیق‌تر بشه. و بعدها ما در تقویم شمسی خودمون هم این اتفاق می‌افته دیگه. اول می‌گفتیم که مثلا سال 365 روزه، بعد می‌دیدیم نه، یک خورده 6 ساعته هم مثل اینکه داره. اونها رو هم در نظر گرفتیم و هر 4 سال یک بار یک روز به سال اضافه می‌کنیم، می‌گیم سال کبیسه است. همه این کارها برای تنظیم کردن و یا بالا بردن دقت اون تقویم هست که برای اینکه نیازهای زندگیمون رو تأمین بکنه.
الان در حال حاضر، حالا دیگه وقتمون هم تموم شده، این نکته آخر هست اگر شما توضیحی دارین، امروز در پژوهش‌های تاریخی هم بیشتر از همه الان تاریخ میلادی مورد استناد قرار میگیره، چون میشه گفت مثلا ما در تاریخ شمسی و تاریخ قمری نسبت به قبل از میلاد چیزی نداریم، درسته؟ ولی تاریخ میلادی قبل از میلاد داره و بعد از میلاد، درسته؟
نه، این قراردادیست واقعا.
هم منظورم به هر حال به
تقویم مسیحی قرارداد یا میلادی رسیدیم. بله، یک قرارداد بین‌المللی رسیدیم دیگه در استفاده از نحوه تقویم ها، چرا که تقویم مسیحی با تولد حضرت مسیح در واقع انتخاب شده، الان 2000 سال گذشته، 2020 سال، ولی تقویم شمسی یا ایرانی یا اسلامی 1400 سال گذشته. ولی برای اینکه بین‌المللی باشه، تاریخ رو بخوایم جهانی معرفی بکنیم به همگان، برای همین از تقویم مسیحی استفاده می‌کنیم و الا میشه در تاریخ ایران همین هجری شمسی رو مبدا قرار داد و همه تاریخ‌ها رو تبدیل کرد به تقویم ایرانی یا تقویم هجری شمسی، هیچ مشکلی پیش نمیاد. ولی برای اینکه دیگه همه کتاب‌ها و منابع تاریخی یک دست باشه، همه معمولاً تاریخ مسیحی رو انتخاب می‌کنن.
شنوندگان عزیز، به پایان این قسمت از برنامه با من قدم بزن رسیدیم. از همراهی صمیمانه شما در این برنامه سپاسگزاریم. تا برنامه بعدی و درود دیگر، بدرود.
از رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه گفتگوی من با من توجه بفرمایید.
گفتگوی من با من اجواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه پنهان با صاب فریاد انسان در گفتگو با ایشتن چیست زندان مرا در جا. در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن که زبان من همی گوید سخن، که بگوید از لب من راز کیست. بشنوید این صاحب آواز کیست، بشنوید این صاحب آواز.
امروزم تموم شد و گذشت. روزها، هفته ها، ماه ها و فصل ها به سرعت برق و باد میگذرن، چندان که تا چشم به هم میزنی سالی گذشته. انگار همین دیروز بود که آغاز سال 1400 رو منتظر نشسته بودیم و حالا کم از 3 ماه و چند روز دیگه سال بعدم از راه میرسه. سعدی در واگویه با خودش در اول گلستان میگه ای که 50 رفت و در خوابی، مگر این 5 روزه دریابی. واقعا مثل خواب بود و خیال. به پشت سر که نگاه میکنیم خیلی چیزا از عمر چند ده سالمون یادمون نیست. از پدر و پدر بزرگم همین رو پرسیدم، گفتن همه ی روزها به یاد موندنی نیستن. تصور کن یه دونده برای پریدن و پرش در مسابقات دورکشی میکنه و بعد قدم به جلو برمیداره و میپره. خیلی از روزا روزای دورکشی ما به حساب میان که به خاطر نمیمونن. اصلا گذشته عبارت از نقطه های عطف وقایع حساس و مهمه که روزای رفته ما رو می سازن. و الا هیچ کس تموم روزهای سال رو که گذرونده یادش نمیاد. بچه تر که بودیم توی تقویم هر سال رو واسه خودم خاطره نویسی می کردم. بعدتر که اونها رو می دیدم و می خوندم متوجه می شدم برای بسیاری از روزها فقط نوشتم گذشت، یه روز معمولی و عادی بود، اتفاق خاصی نیفتاد. خلاصه این که زندگی عبارت از نقاط عطفه که باید امیدوار باشیم در اون نقاط درست و هوشیار قدم برداشته باشیم. نقاطی که ادامه مسیر ما رو تعیین میکنه و جهت حرکتمون رو مشخص میکنه. اگه صادقانه به روزای رفته نگاه کنیم دقیقاً معلوممون میشه چرا حالا و چرا این لحظه و اینجا ایستادیم، به شرطی که با خودمون صادق باشیم. آدم اگه با هیچ کی صادق نیست باید با خودش صادق باشه، چون در غیر این صورت دیگه هیچ جوره سنگ رو سنگ بند نمیشه. خیلی وقتا بچه‌مون رو دوستمون رو نصیحت می‌کنیم، توصیه می‌کنیم که اینجور نرو، اینجور نباش، چنین کن، در حالی که خودمون بهش باور نداریم و اونچنان مسیر رو نپیمودیم که به دیگران توصیه کنیم. زن یه مکتب از مذهب بودایی که در چین پدید اومده و دانشجویان به واسطه اون به نوعی خودشناسی و شناخت از محیط پیرامون میرسن. یه روز دوتا دانشجوی زن داشتن از مسیری گذر میکردن، به رودخونه ای رسیدن. دیدن دختر بچه کوچیک و حیران و سرگردان مقابل آب رودخونه ایستاده و مونده که چگونه عبور کنه. از آموزه های زن برای دانشجویان یکی این بود که نباید در دوره تحصیل دست دختری هر چند خرد و کم سن و سال رو بگیرن. این دو دانشجو چون به مقابل آب رودخونه خروشان رسیدن و وضعیت ترسان و لرزان آن دختر بچه را مشاهده کردند، یکی از آنها پیش رفت و دستش را گرفت و بلندش کرد و از آب عبورش داد و آن سوی رودخونه بر زمینش گذاشت. دانشجوی دوم که شاهد این منظره بود هیچ نگفت. چند روزی گذشت. یک روز که آن دو با هم قدم می‌زدند، دانشجویی که ماجرا رو دیده بود گفت: راستی تو اون روز خیلی اشتباه کردی که اون بچه رو برداشتی و از رودخونه عبورش دادی در حالی که ما منع شده بودیم از این کار. دانشجوی اول نگاهی به اون انداخت و گفت: من کمتر از دقیقه اون رو برداشتم و از آب خروشان رودخونه ردش کردم و بر زمین گذاشتمش. اما تو از همون وقت تا به این لحظه که ماجرا رو داری نقل می‌کنی، اون رو برداشتی و بر زمین نگذاشتی. اون که با خودش صادقه میدونه از بین این هر دو کدوم خطا کردن و مبتلا شدن. آدم خوبه با خودش صادق باشه. پدر بزرگم همیشه توصیه میکنه که کارت رو با اون که تواناست ببند. باقی کسی نیستند و تو اگه عهدت رو با او تعالی محکم کرده باشی بیم از چیزی و کسی نخواهی داشت. گفتم این خیلی سخته. اصلا صادق بودن و رو راست بودن در همه حال هم چیز دشواریه. میگن معلمی در روستایی درس میداد. دانش آموزان روستای مجاور خیلی دوست داشتن سر کلاس درس اون معلم حاضر بشن. اما به دلیل رودخونهی که بین اون دوتا ده بود و دوری پلی که بروی رودخونه بود همیشه دیر میرسیدن و کلی از درس معلم رو از دست میدادن. یک روز معلم از اونها پرسید چرا هر روز شما دیر میرسید؟ اونها گفتن رودخونه عمیق سر راهمونه که ناچاریم برای رد شدن ازش کلی راه بریم که به پل برسیم و همین موجب دیر رسیدنمون میشه. معلم گفت خب از فردا مقابل رودخونه که رسیدین یه بسم الله بگین و پا روی سطح آب رودخونه بذارین و ازش عبور کنین. دانش آموزا رفتند و روزها و هفته ها و ماه ها گذشت. از قضا یک روز معلم اون مکتب خانه بنا شد به ده مجاور بره و در ضیافتی شرکت کنه. پس همراه دانش آموزا به راه افتاد، رفتن تا مقابل رودخونه رسیدن. معلم راهش رو کج کرد تا بره از پل عبور کنه. بچه ها صدا زدند آقا کجا داری میری؟ چرا از همین جا نمیای؟ معلم پرسید از کجا؟ گفتن از روی رود، خودتون گفتین بسم الله بگین و از رودخونه رد شین. معلم گفت شما همین کار رو میکنین؟ گفتن بله آقا، خیلی هم راحت شدیم. از وقتی این رو به ما یاد دادین دیگه دیر نرسیدیم و از درس عقب نموندیم. معلم سری به حسرت تکون داد و گفت خیلی خوب، شما از همینجا عبور کنین، ولی من سطح حدم این نیست که از روی رود رد شم، که اگه این کار رو کنم حتما و حکما آب منو با خودش خواهد برد. باید برم و از پل بگذرم. قرار صادق بودن این باور داشتنه. باور که داشتی همه جهان همسو با هدف تو میشه و تو رو تا سرمنزل مقصود هدایت میکنه. اما اشکال اساسی در کار ما همین شک و تردیده. همه مسائلی که برای نسل قبل در شمار بنیانهای فکری و یقینی بوده امروز برای امروزیان محل تردیده. گرداب شک تمام آدم رو در خودش فرو میبره و یقین آدم رو نابود میکنه. هیچ روندهی با تردید به مقصد نمیرسه. شک رهاورد روزگار مدرنه. هدیه روزی که آدمی از ما بعد و طبیعه گذشت و در همه چیز شک کرد. روزگار آخر و زمان روز بازار شک و تردیده. روزگار آخر و زمان روز بازار شک و تردیده. باور آدم ها